خب 3036 هفت شماره سامانه پیامکی ما هست و ممنون سپاسگزاریم از ارسال پیامکاتون که در بعضی موارد میتونه کمک کننده هم باشه در گفتگوها استفاده بکنیم از نظراتتون. اما بریم نگاهی به خبرها بندازیم. بانک مرکزی خبر بحث سایت ها در خصوص راه اندازی بازار متشکل ارزی در روز شنبه 29 تیر رو تکذیب کرده. رابطه بانک مرکزی ضمن رد هر گونه نرخ از پیش تعیین شده اعلامی در این بازار اعلام کرد. این بازار در حال اتمام مراحل نهایی برای شروع به کار هست که به موقع اطلاع رسانی خواهد شد. از ویژگی های این بازار کشف قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای ارز خواهد بود. ایشون تاکید کردند که هر نوع خبر مرجع به ویژه در مورد ارز تنها از طریق سایت بانک مرکزی به نشانی cbi.ir قابل استناد هست. برخی سایت ها و کانال های خبری با اعلام شروع به کار بازار متشکل ارزی از امروز با یک نرخ مشخص ارز اخبار نادرستی رو منتشر کرده بودند. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدی. تعیین تعرفه دستگاه استخراج رمز ارز به گمرکات هست. بر اساس اطلاعیه گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 22 تیر ماه به ستادهای نظارت گمرکات اجرایی دستگاه استخراج ارز دیجیتال با عنوان ماینر و عمدتاً دستگاه‌های کارتخوان، پین‌پد یا رمزخوان‌ها و برخی دیگه از ابزارهای بانکی قرار می‌گیرند. آقای مهداد جمال اروانقی معاون امور گمرکی گمرک همراهمون هستن، در این باره باشون صحبت میکنیم. آقای اروانقی سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. این تعرفه واردات دستگاه رمزارز تغییری داشته؟ بیشتر برامون توضیح میدی درباره این اطلاعی که صادر شد کرده گمرک؟
عرضم خدمت شما که در خصوص تمامی کالاهایی که به کشور ما وارد یا صادر میشن، با توجه به اینکه ایران هم جزء کماسیون سیستم هماهنگ شده کالاها هست، هر کالایی ردیف تعرفه‌ای داره و با اون ردیف تعرفه به گمرک مشخص و اعلام میشه. این ردیف تعرفه مربوط به دستگاه ماینر هست و توسط گمرک اعلام شده و تمامی گمرک‌ها که در خصوص مورد اگر کالایی وارد شد بررسی کنم و اون مجوزهای لازم رو احراز کنم و بعد نسبت به انجام تشکیلات گمرکی شرداب کنن.
خب این تعرفه تغییر کرده؟ تعرفه داشته تغییر کرده یا اصلا تعرفه‌ای نداشته؟
هر کالایی داره یک ردیف تعرفه هست. اینکه ردیف تعرفه تغییر کرده باشه نه چنین چیزی نیست. یک مرجعی از گمرک سوال کرده که تعرفه این کالا چه ردیف تعرفه‌ای هست که گمرک نسبت به اعلام ردیف تعرفه کالا هم به صورت 4 رقمی و هم به صورت ساب هدینگ یا ردیف فرعیش که 8 رقمی میشه به گمرکات و سایر اون مراجعی که استعلام کردن اعلام نموده، این ردیف تعرفه فرق خاصی نکرده، کالا در همون ردیف تعرفه توابندی می شده و همین الان هم در همون ردیف قابل توابندی هست.
خب جالبه که برخی از مقامات مسئولان هنوز در واقع فکر میکنن که واردات این دستگاه ها با توجه به اینکه شما میفرمایید تعرفه هم داشته پس قانونی هست دیگه. خاطرم میاد توی مصاحبه چند وقت پیش صحبت میکردیم، میگفتن که هر نوع دستگاه استخراج ارز دیجیتال یا همون ماینر اگه وجود داشته باشه به معنی اینکه این کالا قاچاق هست، اصلا چون ورود قانونی نداره. این چه جوریه پس داستانش؟
ببینید اکثر کالاها در کتاب به قولی مقررات صادرات و واردات که حالا برگرفته از همون کنوانسیون هست و کنوانسیون HS یا سیستم هماهنگ شده دارای ردیف مذکور هستن. یعنی اگر واردات و صادرات یک کالایی به یک نرم خاصی که حالا به صورت رسمی از طرف سازمان جهانی گمرک اعلام میشه برسه، یک ردیف تعرفه برای این کالا در نظر گرفته میشه. این کالا الان در ردیف سایر قابل توابندی هست، یعنی به صورت مذکور در ردیف تعرفه های کتاب قابل توابندی نیست.
یعنی به اسم سایر خودش وارد نمیشه؟
بله، به اسم خودش که تحت عنوان دستگاه های پردازشگر میتونه قابل توابندی باشه. اینکه اگر کالایی وارد میشه ما ردیف تعرفه براش متصور نباشیم یا ردیف تعرفه نداشته باشه چنین چیزی نیست. تمامی کالاهایی که بالاخره وارد هر کشوری میشن باید اون کشور بیاد این کالاها رو در این کتاب توابندی کنه. حالا کتابایی که مربوط به همون سیستم هماهنگ شده هست و کشورهایی که این کنوانسیون رو پذیرفتن. ما هم ردیف تعرفه مذکوری برای طبقه‌بندی این کالا نداریم. در نتیجه این به این معنی نیست که کالا قابل طبقه‌بندی نیست. در یک ردیف سایری که ذیل ردیف دستگاه‌های پردازشگر به قولی طبقه‌بندی شده، اونجا طبقه‌بندی میشه و اگر مجوز ثبت سفارش داشته باشه قابل ورود و ترخیص و انجام تشکیل گمرکی هست.
پس با این حساب این فرمایش که شما داشتید، دستگاه‌های استخراج رمز ارزی که قبلا از طریق گمرک وارد شدن، برخلاف اون چه که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق اعلام میکنن که وارداتشون از هر مبدأ قاچاق هستش، قاچاق محسوب نمیشه.
عرضم خدمت شما که ببینید طی خود نص صریح قانون اشاره شده که وارد کنندگان کالاهای مختلف هم از دولتی و غیر دولتی اگر میخوان کالایی رو وارد کنن جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت معدن تجارت مراجعه کنن. اگر شخصی به وزارت صنعت معدن تجارت مراجعه کنه و این کالا رو
آره دیگه، خب ثبت سفارش کرده آقای اروانقی تحت همون دستگاه سیستم پردازش که فرمودین،
بله 471 اگر ثبت سفارش بکنه و به گمرک مراجعه کنه و گمرک هم ببینه ثبت سفارش معتبر هست و کالا در اون ردیف تعرفه با نام خودش ثبت سفارش شده، گمرک تشریفات گمرکی مربوطه رو انجام میده نسبت به ترخیصش اقدام.
خب به نظر من ضروری میرسه که حالا باز اگر گمرک هم تشخیص میده که یک صحبتی با بقیه دستگاه ها نهادها داشته باشین که این به هر حال اختلاف نظری که در این رابطه یا ابهامی که وجود داره مرتفع بشه و یک صدای واحد در این رابطه شنیده بشه که حداقل مردم هم یا کسانی که دارن توی این حوزه فعالیت میکنن تکلیف خودشونو بدونن. آقای اروانق، استخراج قوانین جدید برای واردات دستگاهی که تو گذشته وارد نمی شدن هم سازوکاری دارن؟
یعنی دستگاهایی که جدیدن بیاد و
آره مثلا تا به الان وارد نمی شده، حالا دستگاه جدیدی هست که حالا گذشته وارد نمی شده ولی الان دیگه قرار هستش که وارد بشه، اصلا سازوکاری دارید اینو طبق یک فرایندی مثلا اعلام بکنید که این دستگاه ها جدید هست، شاید تو اون لیست نباشه یا تو اون دسته بندی ها طبقه بندی ها نباشه؟
درست. عرضم خدمت شما راجع به بحث این قسمت اولی که شما فرمودید برای بقیه سازمان ها و مراجع، جلسات مختلفی هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گمرک ایران به قولی برگزار شده، ما ملاحظات لازم رو به قولی منعکس کردیم، مکاتبات متعددی هم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم با سازمان استاندارد و سایر مراجع مربوطه به قولی انجام شده و تحت بررسی است. منتها اگر کالایی علارغم این مواردی که خدمتتون گفتم ثبت سفارش با همون نام، نه اینکه تحت عنوان دستگاه پردازشگر مرکزی ثبت سفارش بشه، یعنی صراحتا به نام کالای اشاره بشه و وزارت صنعت معدن تجارت بپذیره که این کالا مجوز ثبت سفارش دارد، یعنی ثبت سفارش بهش اختصاص بده، گمرک ناگزیر هست که بیاد این کالا رو طبق مقررات ترخیص کنه و نمیتونه ایستایی در خصوص مورد ایجاد کنه مگر اینکه مغایرتی از نظر تعرفه، از نظر بحث نام کالا یا به صورت کلی مثلا کالا رو در مجوز ثبت سفارش قید کرده باشه، در این صورت ممکن هست که از مرجع مربوطه سوال کنه و اعلام کنه که به این صورت ثبت سفارش شده و این قابل ترخیص نیست. پس اگر با نام صحیح اظهار بشه و ثبت سفارش هم گرفته بشه ما مشکل خاصی رو نمیبینیم جهت اظهار و انجام تشکیل گمرکی و ترخیص کالا. در خصوص سایر کالاها هم اگر کالایی به قولی ابتدا به ساکن یا برای اولین بار وارد بشه، باز هم گمرک جلسات متعددی با وزارت صنعت معدن تجارت و بانک مرکزی داره، اونجا ممکنه مطرح بکنه و اعلام بکنه که این کالا نظرم در خصوص این کالا این هست یا نظر بالاخره سایر مراجع رو بگیره و بر اساس اون خب یک سری محدودیت و ممنوعیت ایجاد کنه. ما تمامی کالاهایی که فرضاً یک کالایی برای اولین بار امروز وارد کشور ما میشه اگر برود و صنعت معدن تجارت مراجعه کنه، اون ردیف یعنی یک ردیف تعرفه‌ای برای طبقه‌بندی کالا وجود دارد. اینجوری نیست که بگیم ابتدا به ساکن تو این کالا وارد میشه، هیچ ردیف تعرفه‌ای نیست و قابل طبقه‌بندی در اون ردیف تعرفه نیست. ممکنه بعد سیاست‌گذاری‌هایی که در مورد هست تغییر کنه و این کالا رو ممنوع ورود یا در گروهی قرار بدن که حالا ملاحظات خاصی درش مترتب باشه.
خیلی متشکرم آقای اروانقی عزیز از شما، خدا نگهدارتون.
متشکرم، سلامت باشید، خدا حافظ.
Thank you. بحث تعیین تعرفه دستگاه استخراج رمز ارز به گمرکات موضوعی بود در خصوصاً با آقای مهداد جمال ارونق معاون امور گمرکی گمرک صحبت کرد. و ما باز هم نگاهی داشته باشیم به خبرها. یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته رونق تولید نه موقت و کوتاه مدت که راهبرد قطعی جمهوری اسلامی ایران است. آقای علی آقا محمدی در نخستین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو اضافه کرد که جنگ نظامی نداریم، اما جنگ اقتصادی پایدار خواهد بود، زیرا همانطور که ملاحظه کردید آمریکا بنا ندارد تحریم ها را بردارد، تحریم هایی که با یک امضای رئیس جمهور این کشور برمیگردد. ایشون گفتن که این موضوع به ما میگوید باید از زیر چتر تحریم بیرون بیاییم، نه اینکه مقطعی و روزان مسائلمون رو حل کنیم. آقا محمدی با اشاره به داخلی سازی صنعت خودرو گفت امیدواریم از این به بعد میز تخصصی قطعه‌سازان رو شاهد باشیم که پیشنهاد ساخت قطعه بیاورن. قراردادی که با قطعه‌سازان منعقد میشود قرارداد بلند مدت است، یعنی برای عرضه و تقاضا در بلند مدت اطمینان خاطر وجود دارد. شون ادامه دادن که در وزارت صنعت معدن تجارت 12 زنجیره وجود دارد که در آن باید به خودکفایی برسیم. بنابراین خودکفایی در زنجیره‌هایی مثل صنایع غذایی، لوازم خانگی، صنایع شیمیایی و دیگر صنایع باید مد نظر قرار بگیرد. خب بحث جذب سرمایه بخش خصوصی در بنادر موضوع بعدیمون هست. محمد راستاد با بیانی که بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری و اپراتورهای بنادر مهم کشور توسط بخش خصوصی انجام میشه، گفته که سازمان بنادر سعی میکنند از همه ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت توسعه بنادر و سواحل کشور استفاده کنند. ایشون با اشاره به اینکه تا امروز بالا بر 10000 میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در بنادر کشور صورت گرفته، گفته که مهمترین برنامه‌های سازمان بنادر توسعه پسکرانه‌ها برای فعالیت‌های تولیدی، توسعه‌ای و لوجستیکی است. در این باره گفتگو میکنم با آقای محمدعلی حسنزاده معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر دریانوردی کشور. آقای حسنزاده سلام بر شما.
سلام، روز شما بخیر.
خب بهمون میگید که این جذب سرمایه بخش خصوصی که اشاره شده بهش تو کدوم حوزه های بندری بیشتر مد نظر سازمان بنادر هست؟
عرضم به حضور شما که ما در حوزه های متعددی که صاحبان کالا از بنادر برای صادرات و واردات کالاشون استفاده میکنن مکلف هستیم که زیرساخت‌های متناسب با اون کالاها رو تامین و در اختیار صاحبان کالا قرار بدیم. اون چیزهایی رو که تا الان ما همون 10000 میلیارد تومان اشاره شده درش سرمایه گذاری شده عمدتا بحث‌های لوجستیکی و خدمات ارزش افزوده هست که چیزی حدود 26% از این رقم رو به خودش اختصاص میده. بعد از اون بحث سرمایه‌گذاری در بهره برداری از بنادر و ترمینال‌های بندری، ترمینال‌های تخصصی هست با 23% از سهم سرمایه‌گذاری، استفاده و ایجاد مخازن نگهداری و خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی باز رتبه سوم رو داره با 21%، موضوعات کانتینری و خدمات لوجستیکی رتبه چهارم رو داره. بعد از اون بحث ایجاد انبارهای مکانیزه و محوطه‌های انبارش کالاهای فرده مثل سیلو، سوله و سیستم‌های انتقال و انبارهای کالای عمومی و همچنین فعالیت‌های مکمل خدمات بندری در نهایت حوزه‌هایی هستن که سرمایه‌های بخش خصوصی درشون جذب شده.
بله، سهم خارجی چطور؟ برای جذب سهم خارجی هم برنامه‌ریزی صورت گرفته یا موفقیت؟
بله، عمده این سرمایه گذاری هایی که اشاره شد شریک خارجی دارن و در حقیقت بخشی از سرمایه اعلامی 10000 میلیارد تومان در حقیقت سرمایه هایی هست که توسط شرکت های خارجی به عنوان جوینت و
چقدر
شرکت های ایران متفاوته، موضوع به موضوع متفاوته. ولی
نه، میخوام ببینم که الان از این 10000 میلیارد تومان چقدر بیشترش خارجیه، سهم خارجی داخلیه؟
شاید چیزی حدود 40-50% رو در حقیقت ما بتونیم به سهم آورده خارجی، شرکت خارجی در کل نسبت بدیم.
بله. و بعد این سهم خارجی بیشتر از کجا اومده؟ کدوم کشور رو سرمایه گذاری کرده؟
کشورها مختلف فرق میکنه، یعنی زمینه فعالیت ها با هم متفاوته.
یعنی سهم همشون یکی بوده؟ نمیشه بگین که کدومشون بیشتر سهم
داشتن؟ نه متفاوته دیگه. یعنی اینکه بگین خیلی اصراری به این که بگیم مشخصا این سهم چقدر داخلی هست چقدر خارجی نداریم. مهم به هر حال برای ما با من سازم بنادر این هست که این زمینه فعالیت در بندر ایج.
بله. ولی برای تحلیل خب صد... آقای حسن صد متاسفانه کیفیت صداتون از دست رفت و متوجه نمیشیم که شما چه فرمایشی میفرمایید. بله دوباره شماره شما رو میگیرن که بتونیم بحثمون با شما به جایی برسونیم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که 30367 شماره سامانه پیامکی ما هست. خب جناب آقای حسن‌زاده با ما در ارتباط هستید؟ ببخشید داشتین صحبت میکردید اصلا کلن دیگه کیفیت صدا از دست رفت و متوجه نشدیم. من تا اونجایی که فهمیدم این بود که شما فهمیدید که سرمایه خارجی و داخلی بر ما مهم نیست، مهم میزان سرمایه گذاری هست، درسته؟ این رو فهمیدید؟
بله.
ولی به نظر من اینکه ما بتونیم تحلیل بکنیم بعدها در این فرایند که چطوری میتونیم جذب سرمایه خارجی داشته باشیم یا داخلی، اینها میتونه در واقع مورد بررسی بیشتری قرار بگه اگه آمار دقیق تری از این موضوع داشته باشیم.
من توضیح هم رو تکمیل بکنم.
بله بفهم.
در این که جذب سرمایه خارجی اولویت داره نسبت به سرمایه داخلی در اکثر کشورها در این شکلی نیست، ولی این که بخوایم الان مشخصا من اطلاع رسانی عمومی بکنیم که مثلا فرض بکنیم تو چه حوزه‌ای چند درصد از این سرمایه خارجی هست، شاید خیلی به نظرم به صلاح نباشه. ما سرمایه داریم 100% خارجیه، یعنی کامل FDI بخش خصوصی خارجی اومده سرمایه گذاری کرده. بعضی از این پروژه ها بسته به این که فرض بکنیم این سرمایه گذار خارجی خودش به عنوان صاحب کالاست یا خودش بخشی از زنجیره تامین اون کالا رو داره، خب اینا میتونه با هم متفاوت باشه. حوزه نفتی ممکنه مثلا یه درصدی سرمایه گذاری خارجی باشه، حوزه کانتینری متفاوته، حوزه های فرده اگر مثلا فرض بکنیم بحث های ترانزیتی رو داریم ازش صحبت میکنیم، باز سهم شریک خارجی میتونه متفاوت باشه. ولی معمولا خیلی حالا شاید به صلاح نباشه که با این شرایطی که وجود داره ما بخوایم اینها رو خیلی بورس بکنیم.
این توسعه پسکرانه ها که اشاره شده اینها چی از بیشتر برشمندگان توضیح میدید که دقیقا برای چه حوزه هایی چه فعالیت های تولیدی توسعهی لوجستیکی میتونن سرمایه گذاری بکنن اگر کسی مایل بود؟
بینید ما توی بنادر اگر بخوایم کل بندر رو به دو حوزه مشخص تفکیک بکنیم، یه بخشی در حقیقت بخش های ترمینالی هست که کشتی پهلو میگیره بار از کشتی تخلیه میشه و یا بالعکس بار به کشتی بارگیری میشه. این رو به عنوان یه بخش ببینیم که ما به اینها میگیم ترمینال. ترمینال های بندری خب میتونن متفاوت باشن و بعد بخشی هست که این کالایی که اینجا تخلیه شده یا میخواد بارگیری بشه در اون محدوده ها نگهداری میشه که بعضا ازش به عنوان اراضی پشتیبانی بندری یا پسکرانه های بندری استفاده میشه یا بهش اشاره میشه. پسکرانه های بندری یا اراضی پشتیبانی بندری جایی هستن که عمدتا خدمات ارزش افزوده و لوجستیکی در اونجا انجام میشه، یعنی کالایی به عنوان مثال فرض بکنیم فله وارد میشه از ترمینال از کشتی تخلیه میشه به اون محدوده حمل میشه در اونجا توی این اراضی پشتیبانی یا پسکرانه‌های بندری، اینجا درش بسته بندی میشه، کیسه گیری میشه، بعد اگر لازمه حالت پالتی آماده حمل میشه و بعدن توسط وسایل حمل زمینی کامیون یا قطار به مقاصد کالا هر جا هست حمل میشه. این محدوده ها محدوده هایی هم که به عنوان اراضی پشتیبانی ازشون نام برده میشه و عمدتا خدمات همونطور که عرض کردم خدمتتون ارزش افزوده اینجا انجام میشه.
بله. حالا اگر یه سوالی هم میخوام بپرسم، نمیدونم دوباره میگید که صلاح هست یا نیست، اگر امکان داره بهمون بگید که بندر چوبهو چه بخشی از این 10000 میلیارد تومان به خودش اختصاص داده برای سرمایه‌گذاری؟
بندر چوبهو چیزی حدود تقریبا میتونم بگم 1000 تا 1300 میلیارد تومان از کل این 10000 میلیارد تومان، البته اون رقمی است که قرارداد بسته شده. ما پروژه متعدد دیگه‌ای داریم که انشالله در هفته‌های اخیر و همین روزهای اخیر احتمالاً بعضی از اینا اطلاع رسانی عمومی بشه.
پروژه‌ای تو خود بندر چوبهو
و بسای بنادر مختلف من جمله شهید رجایی واسه ایجاد ترمینال مواد مدنی مکانیزه، پروژه‌ای رو ان شاءالله ظرف چند روز آینده قرارداد خواهیم بست. در بندر چوبهو اون چیزی که عرض کردم از این 10000 میلیارد تومان قراردادی بسته شده که در حال ساخت و ساز در مراحل مختلف ساخت و ساز هستن، حدودا بین 10 تا 12% 13% ماکسیمم تشکیل میده و قراردادهای دیگه ای هم دارن که اونجا در حال بررسی است که انشالله به محض اینکه آماده انعقاد قرارداد و کلنگ زنی باشه اون هم اطلاع رسانی
بچه‌ها. بسیار خوب، ممنونم از شما آقای حسن‌زاده، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
آقای محمد علی حسن‌زاده، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر دریانوردی کشور، همراه ما بودند در خصوص جذب سرمایه بخش خصوصی در بنادر باهاشون صحبت کرد. خب بریم همراه بشیم با آقای مومنپور ببینیم که بازار سکه طلا و ارز چه خبر بوده. آقای مومنپور سلام بر شما.
به نام خدای هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز. خانم وسیط و خدمت شما هم سلام عرض دارم و همچنین خدمت الباقی همکاران رادیو اقتصاد. عزیزان من، اونس طلا 1425 دلار و 38 سنت بود که تعطیل شد، به تعطیلات آخر هفته خودش رفته. اونس نقره هم با 16.23، پلاتین با 849.45، پلادیوم هم با 1502 دلار و 95 سنت تا بامداد روز دوشنبه ببینیم فعالیتش به چه حالته. البته طلا در لحظات آخر حدود 8-9 دلار با او توجه که افزایشی که داشت کاهش رو نشون داد و اومد به این عدد. بازار طلای تهران هر مثقال 1,683 ثبت قیمتیشه. هر گرم طلای 18 عیار با 387,900 تومان، طلای 24 عیار هم با 517,100 تومان. سر میزنیم به بازار سکه. هر قطعه سکه تمثال حضرت امام 3,986,000 تومان، بهار آزادی با 3,894,000 تومان، سکه نیم با 2,188,000، سکه روب 1,389,000 و سکه گرمی با 959,000 تومان ثبت قیمتی در بازار عمده داشتند. بازار ارز هم یورو اروپا با 13,600، پوند انگلیس با 14,649، درهم امارات 3,189، لیر ترکیه با 2,071، ین یوان چین هم با 1,702 تومان، دلار کانادا هم با 9,430 تومان و دینار عراق هم با مبلغ 9 تومان و 3 ریال آخرین ثبت قیمتیشون رو داشتن. بازار نفت هم نفت سبک با 55 دلار و 75 سنت، برند با 62 دلار و 84 سنت و نفت اوپک 63 دلار و 10 سنت تحت قیمتی داشتن. اگر سوالی باشه من در خدمت.
خیلی متشکرم آقای مومنپور،
سلامت و پیروز باشید، شما رو به خدای بزرگ مندان می‌سپارم.
خب 3,367 شماره سامانه پیمکی ما هست و گزارش آقای مومنپور رو به عنوان آخرین گزارش شنیدید از بازار سکه طلا و ارز. خب بریم نگاهیم به پیمک‌هایی که شما برامون فرستادید و درخواست‌هایی که داشتید بندازیم. 0910 51 76 برامون نوشتن که در مورد وام اشتغال‌زایی روستایی و شرایطش گفتگوی رو ترتیب بدید که ما بتونیم اطلاعات بیشتری داشته باشیم. خب 0919 که همین الان پیامشون به دست ما رسید 4683 نوشتن که در مورد قیمت طلای جهانی و داخلی و پیشبینی ها از افزایش و کاهش قیمت ها برنامه ای رو در نظر بگیرید. صفر 905-15-24 نوشتن که سامانه کارا کی باز میشه؟ پارسال از وام محروم شدیم. صفر 914-92-72 نوشتن که در مورد مالیات بر خانه های خالی گزارش رو تهیه بکنید و از مسئولین جواب بخواید. شنونده دیگه ازم خواستن که در مورد قیمت حبوبات و افزایش قیمتی که داشته اطلاع رسانی بکنیم و پیگیری هامون انجام بدیم. خب خیلی ممنون از ارسال پیام‌هاتون، همه اونها رو خوندیم و انشالله که سردبیر محترم برنامه سرکار خانم کتابچی مورد توجه قرار میدم. پیشنهادات و مطالبات شما رو به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه روی خط بازار امروزمون و مثل همیشه سپاسگزاریم از همراهیتون با این برنامه تا این لحظه که لحظه پایانی هست. خداحافظ.
میشه با خورما پزونه یه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش باشتم گرمه به باده خونکش باشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط سا با خاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
یک گذشته باشکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک، گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای